ساعت 5 عصر در ایران و 2:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نلسون ماندلا برنده جایزه نوبل صلح و قهرمان مبارزه با نژادپرستی امروز 95 ساله شد. پارلمان یونان با وجود اعتراض‌های عمومی لایحه صرفه‌جویانه اخراج بخشی از کارمندان دولت را تصویب کرد. و طالبان 8 کارگر افغان 1 پادگان آمریکایی را کشتند. سلام به شما شنونده عزیز رادیو فردا، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی و قهرمان مبارزه با نژادپرستی امروز 18 ژوئیه 27 تیر ماه 95 ساله شد. نلسون ماندلا برنده جایزه نوبل صلح از 8 ژوئیه 18 خرداد با وضعیتی بحرانی در بیمارستان بستری شد، اما به گفته جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی حال او اکنون به مراتب بهتر است. سازمان ملل متحد برای قدردانی از ماندلا روز 18 ژوئیه را روز بین المللی ماندلا نامیده است. بسیاری از رهبران کشورها از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال پیام‌های تولد نلسون ماندلا را تبریک گفته و برای او آرزوی بهبود کردند. پارلمان یونان چهارشنبه شب سرانجام لایحه اخراج کارمندان دولت را با اکثریتی اندک تصویب کرد. تصویب این لایحه یکی از شروط دریافت 7 میلیارد یورو کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بود. در هنگام بررسی این لایحه، هزاران تن در اعتراض به سیاست‌های صرفه‌جویانه دولت در مقابل پارلمان یونان تجمع کرده بودند. بر اساس این لایحه حدود 25 هزار کارمند دولت، عمدتاً آموزگار و مأمور پلیس، برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت برکنار یا منتقل می‌شوند. مطرح شدن این لایحه از 1 هفته پیش تظاهرات و اعتصاب‌های روزانه‌ای را در پی داشت. در خبری دیگر، طالبان افغانستان 8 کارگر افغان 1 پادگان آمریکایی را کشتند. معاون پلیس استان لوگر در جنوب شرقی افغانستان روز پنجشنبه گفت طالبان 1 وانت حامل کارگرانی را که برای کار روزانه خود به 1 پادگان آمریکایی می رفتند متوقف کردند و 8 کارگر 15 تا 25 ساله از اهالی روستایی در همان منطقه را 1 به 1 با شلیک گلوله به سرشان کشتند. طالبان افغانستان گفتند با وجود ماه رمضان به عملیات خود ادامه خواهند داد. صدها تن از سینماگران ایرانی که در اعتراض به پلمپ خانه سینما صبح پنجشنبه در مقابل این نهاد تجمع کرده بودند، به درخواست حسین ساجدی‌نیا فرمانده پلیس تهران به تجمع خود پایان دادند. فرمانده پلیس تهران با حضور در جمع سینماگران به آنان اطمینان داد که نیروی انتظامی تا روز 6 مرداد اجازه نخواهد داد کسی وارد ساختمان خانه سینما شود و آن را تصرف کند و ابراز امیدواری کرد که با توجه به قولهای وزارت ارشاد و صحبتهای رئیس جمهوری مسئله خانه سینما حل شود. پلمپ شدن ساختمان خانه سینما در شامگاه دوشنبه که به دستور وزارت ارشاد صورت گرفت، تجمع سینماگران را در مقابل این نهاد در پی داشت. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم و در اینجا نوبت میرسه به برنامه صحنه که این هفته در غیاب بابک غفوری آذر همکارم محمد زرقامی اون رو تهیه کرده. بخش بعدی خبرها هم رأس ساعت 5:30 عصر به وقت ایران خواهد بود، اما فعلا با هم میشنویم برنامه صحنه رو از محمد زرقامی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
به صحنه خوش آمدید. محمد زرقامی هستم در غیاب بابک غفوری آذر.
سینمای جهان.
اجازه بدید که پیش از هر چیز صحنه این هفته رو با معرفی پرفروشترین فیلم سینمای جهان آغاز کنیم. فیلمی به کارگردانی پیر کافین و کریس ریناود، فیلمی که انیمیشنه و از یک داستان فانتزی جنایی برخورداره. فیلمی که با فروش بیش از 430 میلیون دلار پس از دو هفته نمایش همکنون پیش تازه. فیلم دسپیکابل می.
Good night, Margo. Oh, hold the horses. Who are you texting?
My friend Avery.
Avery. Hey, Avery. Is it a girl's name or a boy's name?
Does it matter?
No, it doesn't matter unless it's a boy.
I know what makes you a boy.
Who you do?
اما روزنامه بریتانیایی گاردین خبر داده که مانیا اکبری قراره که فیلمهاش در انستیتوی فیلم بریتانیا با عنوان از تهران تا لندن به نمایش در بیاد. خانم اکبری رو روزنامه گاردین ازش با عنوان بانوی آهنین سینمای ایران نام برده. کسی که با وجود سرطان، دستگیری و تبعید از تهران به نوشته این روزنامه نتونستن مانع ساخت فیلمهاش بشن که دارای محتوای سیاسیه. خانم مانیا اکبری در سال 2002 میلادی با فیلم ده عباس کیارستمی شناخته شد. خانم اکبری که همکنون در لندن زندگی میکنه تا کنون 5 فیلم بلند سینمایی ساخته که 20 انگوش یکی از فیلمهای او برنده جایزه ای از جشنواره فیلم ونیز شد. اما در این لحظه براتون گفتگویی رو در نظر گرفتیم که به صورت اختصاصی و ویژه با الیور استون داشتیم. الیور استون کارگردان سرشناس سینمای آمریکا چندی پیش به شهر کارلویواری در جمهوری چک اومده بود تا در جشنواره فیلم کارلویواری شرکت کنه و زمانی که قصد داشت برای معرفی فیلم اسکارفیس که خودش سناریوشو نوشته و برایان دی پالما اون رو کارگردانی کرده به روی صحنه بره، فرصتی دست داد تا با او برای لحظاتی گفتگویی داشته باشیم. رسانه‌های ایران گزارش دادن که شما تصمیم داشتید که فیلمی بسازید درباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران.
این شایعه‌ای که چند سالی هست سر زبون‌ها افتاده، بذارید براتون تعریف کنم. ما سال 2000 رو یادم نمیاد، همون زمان که آمریکا هنوز به شدت درگیر مسائل عراق بود و من یه فیلم با نام W درباره جورج دبلیو بوش ساختم، حس می‌کردم که هدف اصلی دولت بوش ایرانه. همون موقع برای ساخت یک فیلم به سراغ رئیس جمهوری ایران رفتم و یادم نمیاد که خود او یا یکی از کارمندای دفترش جواب رد دادن.
دلیل مخالفتشون چی بود؟
نمیدونم دلیلشون چی بود. تو اینجور کارها هیچ وقت نمیشه فهمید که چرا اینطور شده. میخوام یه بار برای همیشه ماجرا رو بگم که متوجه شید، چون چند سالی که مدام دارم یه ماجرا رو تکرار میکنم. خلاصه چند ماهی گذشت و من مشغول کار دیگه‌ای شده بودم که خبر رسید ایرانی‌ها هم تصمیم گرفتن مستند ساخته بشه. اون موقع من کار داشتم و نمیتونستم و اینطور بود که فیلم به مرحله تولید نرسید. هر کدوم سراغ زندگی یه خودمون رفتیم و من هم وال استریت رو ساختم، وحشی‌ها رو ساختم و تاریخ ناگفته ایالات متحده رو.
چرا آقای احمدی نژاد رو انتخاب کردی؟
من اونو انتخاب نکردم، اما اگه منظورتون برای اون فیلم اصلی باشه، ایده ما این بود که به سراغ احمدی نژاد بریم چون تمام فشارها متوجه او بود. مطمئن نیستم که او رهبری ایران رو بر عهده داشته باشه. فکر میکنم که این ملاهان که ایران رو رهبری میکنن. من مسائل ایران رو اونقدر درک نمیکنم، اما میدونین این کار تو همون حال و هوای ملاقات با کاسترو و ملاقات با رهبران آمریکای لاتینه. علاوه بر اینها رفتم فلسطین و با عرفات هم دیدار کردم. با رهبرای اسرائیل هم برای ساخت یک فیلم به نام شخص غیر قابل قبول دیدار کردم.
آقای استون، سینمای ایران رو هم دنبال می‌کنی؟
بله، کمی دنبال میکنم، اما صادقانه بگم اونقدری که شما پیگیری میکنید نه. فیلماشون رو تو جشنواره‌های مختلف جست و گریخته دیدم.
مثلا جدایی نادر از سیمین رو دیدین؟
بله، اون فیلم رو دیدم.
نظرتون درباره این فیلم چیه؟
فکر میکنم فیلم خوش ساختیه. از دید محتوایی هم فیلم خوبیه. دستندرکارهای سینما ایران تو کارشون جدیان و هنرمندای بزرگی توی اون کشور هستن. تاریخی کهن و سنت‌های فرهنگی زیبایی داره و فیلم‌های فوق‌العاده‌ای هم می‌سازن.
سینمای ایران.
فیلم گذشته آخرین ساخته اصغر فرهادی با حضور محمد خاتمی و جمعی از چهره‌های برجسته سینمای ایران مثل بهمن فرمانارا، تهمینه میلانی، داوود رشیدی و عزت الله انتظامی و دیگران در موزه سینما در سالن سینماتوگراف این موزه به نمایش درآمد و پوستری هم رد و بدل شد. پوستری که حاوی امضای محمد خاتمی بود و پوستری که هنرمندان سینما با امضاهای خودشون به محمد خاتمی تقدیم کردند. در این بین اصغر فرهادی هم به روی صحنه رفت و با اشاره به تجربه داشت از ساخت فیلم گذشته گفت: تجربه ساخت این فیلم برای من این بود که چقدر ما در احساسات شبیه هم هستیم، اونها به ما و ما به اونها. او سپس از محمد خاتمی خواست که روی صحنه بیاد و از او خواست جواب این سوال رو بده که وزیر ارشاد دولت آینده چه کسی خواهد بود. آقای خاتمی که روی صحنه رفت گفتش که امیدوارم که در دولت آینده در عرصه فرهنگ و هنر و ارشاد اسلامی شاهد وزیری باشیم که متناسب با وضعیت ایران سرفراز و مورد توجه اصحاب فرهنگ و هنر باشه. و خب فکر میکنم که فرد مورد قبول معلوم است و اسمش را نمیبرم و نمیگویم، اسمش آقای مسجد جامعه است. حضور محسن مخملباف در فستیوالی در بیت المقدس هم خبرساز شد. محسن مخملباف که با آخرین فیلمش باغبان در اسرائیل به سر می برد، با واکنش‌های متفاوت موافقان و مخالفان روبرو شد. اما در داخل ایران جواد شمقدری پس از حضور محسن مخملباف به حضور او انتقاد کرد و با توجه به روزهای ماه رمضان گفت که باید به گفته او ساحت موزه سینما از لوس یادگاری‌های این فیلمساز تا زمانی که در این وادی به گفتی آقای شمقدری زلالت میلغزد پاک و منزه بشه. اما این نامه ی آقای شمقدری واکنش فریدون جیرانی منتقد و کارگردان سینما رو در پی داشت و آقای جیرانی در جوابیه خودش با عنوان گذشته سینمای ایران متعلق به همه است، آقای شمقدری رو به خاطر نگاه به گفته آقای جیرانی سطحی سیاسی در دوران مدیریتش شماتت کرد و گفت نامه‌هایی که در این 4 سال نوشته سال‌های بعد وارد تاریخ سینما میشن. و اما مهمترین موضوع سینمای ایران باز هم خانه سینما بود که تقریبا 1.5 سال پیش با تعطیل شدنش و پس از اینکه دیوان عدالت اداری رأی به بازگشایی دوبارش داد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم به تعطیلش گرفت و چندی پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران وعده داد که این نهاد صنفی بازگشایی میشه. اما یک خانه سینمای شماره 2 راه افتاد، عده‌ای جمع شدند، رأی گیری کردند و قرار بود که این عده بیان و در ساختمان خانه سینما مستقر بشن. اما گروهی که مدیریت پیشین خانه سینما بودند گفتند که اینها به قصد تسخیر میان. پلیس وارد عمل شد و اونجا رو پلمب کرد و این پلمب قراره که 48 ساعت دوام داشته باشه تا مذاکرات بین سازمان سینمایی و اعضای خانه سینما به نتیجه برسه. در این باره گفتگویی رو داشتم با ابوالحسن داوودی، کارگردان سینما که فیلم‌های نان عشق، موتور 1000 و همچنین تقاطع رو کارگردانی کرده، و از آقای داوودی پرسیدم که ریشه این کشمکش ها دقیقاً به چه مسئله‌ای برمیگرده و چرا در این لحظه و در شرایطی که دولت به روزهای پایانی کار خودش نزدیک میشه به اوج خودش رسیده.
من تصور میکنم این دوستانی که یه همچین کارایی رو دارن انجام میدن، یک نوع فرار به جلو رو انجام میدن که دلیلش هم شاید اگر از زاویه دید اونها بخوایم نگاه بکنیم دلیل منطقی به نظر میرسه و اونم اینه که احساس میکنن که الان در حال از دست دادن موقعیت‌های قبلی هستن، موقعیت‌هایی که بعضن شاید به ناحق در یک جاهایی داده شده، و اینکه اصولاً تا یه همچین مرحله‌ای دولت به عنوان یک طرف قضیه وارد ماجرا شده، در حال این گروه الان احساس میکنن که ممکنه بابت این مضیقه هایی براشون به وجود بیاد، این حرکات رو به شکل یک جور حرکات ایزایی انجام میدن که طبعا به نظر من خیلی جدی نمیاد، چون تکیه به قانون هم در این مرحله تکیه های عمیق و خیلی با پایگاه درستی نیست کنه.
آقای داوودی، از چه منظری فکر میکنید که تکیه به قانون هم در این مورد خاص نمیتونه چندان قابل اثر باشه؟
خودشون در رفتارشون این تناقض وجود داره. دولت، آقای شمقدری و دوستان سازمان سینمایی یه جاهایی میان مثلا میگن که خانه سینما منحل شده، باید با همون مرکز منحله با مدیر عاملش و هیئت مدیرش و خود خانه سینما مکاتبه میکنن که کاملا رفتار غیرقانونیه و مشخصه که کل ماجرایی که اتفاق افتاده اصولا مبتنیه بر یک جور رفتار بی‌طرفانه نیست، و اگر باز بخواد دوباره تو مرجعی رسیدگی بشه قطعا حق رو دیگه به جانب اونها نخواهند داد. این شکل تسخیری و رفتار تسخیری و شاید حتی رفتار ایزایی خب در دراز مدت قابل حل و طبعا اکثریت قریب به اتفاق اصناف خانه سینما خب طبعا با رفتار منطقی که خواهند داشت میتونن این مشکل رو برطرف بکنن.
تئاتر.
اگر هفته دیگه با ما همراه باشید، نگاهی داریم از دریچه تئاتر به زندگی نوجوانان در آستانه اعدام، نگاهی به نمایش احساس آبی مرگ به کارگردانی امین میری بر اساس نوشته سجاد افشاریان و گفتگویی با نویسنده این نمایش.